ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن مجله شامگاهی. در چهارشنبه 11 خرداد 1390 خورشیدی برابر با اول ژوئن 2011 میلادی در کنار شما خواهیم بود. در شامگاه چهارشنبه با شما مروری داریم بر آنچه که امروز در ایران و جهان اتفاق افتاده. مهمترین رویدادهای ایران و جهان بخشی از این مجله شامگاهیه که با هم مرور خواهیم کرد، در کنار برنامه‌های عمیق‌تر و تحلیلی که در نیمه دوم مجله شنونده اونها خواهید بود. محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم که از صبح همراه شما بودند، تلاش کردند گزارش‌هایی رو براتون فراهم آوردند و مطالب مختلفی رو براتون تا این ساعت تهیه کردند. اما در اینجا اول نگاهی میندازیم به مهمترین اخبار با همکارم شاهین بشیری که در استودیو حضور داره. شاهین سلام.
سلام به شما و به شنوندگان گرامی. ماموران امنیتی پیکر حاله صحابی را برای شستشو و دفن به بهشت فاطمیه لواسان منتقل کردند. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت که نیروهای امنیتی گفتند تنها شمار اندکی از اعضای خانواده و دوستان خانم صحابی اجازه حضور در مراسم تدفین او را خواهند داشت. وبسایت جرس گزارش داد که نیروهای امنیتی ساعت‌ها در منزل حاله صحابی حضور داشتند و آنجا را به محاصره خود درآورده بودند. به نوشته جرس، خانواده حاله صحابی ناچار شدند که برخلاف میلشان و با توجه به فشار ماموران امنیتی پیکر خانم صحابی را در گورستان بهشت فاطمیه لواسان به خاک بسپارند. دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرد گفته ها، اخبار و مطالب موثق درباره او تنها از طریق مجاری رسمی منتشر می شود و رسانه ها باید از نقل اخبار غیر موثق خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده با توجه به برخی اظهارات درباره تدابیر و بیانات و مواضع رهبر جمهوری اسلامی که حاوی مطالب خلاف واقع بوده، یادآوری می شود که رسانه ها از درج مطالبی که به شیوه های دیگر منتشر می شود جدا خودداری کنند. به دنبال اعتراض مردم و پیگیری شرکت‌های بیمه، اجرای دیه 90 میلیون تومانی به دستور قوه قضاییه به تعویق افتاد. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که به دنبال اعتراض به خلاف واقع و غیر واقعی بودن نرخ جدید دیه، این حکم فعلا اجرا نمی‌شود. بر پایه اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد ماه سال جاری با 2 برابر افزایش به 90 میلیون تومان از طریق شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران ارائه شود. ستاد برگزاری مراسم 22مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی اعلام کرد محمود احمدی نژاد شامگاه جمعه 13 خرداد ماه پس از نماز مغرب و عشا در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی خواهد کرد. سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سخنرانان اصلی مراسم آیت الله خمینی هستند که روز 14 خرداد برگزار می شود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه اعلام عفو عمومی کرد. این عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم می شود، اما مخالفان حکومت سوریه به سرعت آن را رد کردند و آن را توطئه دیگری از سوی رژیم سوریه برای خریدن وقت نامیدند. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که این عفو عمومی شامل تمام جنبش‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین می‌شود. اعلام عفو عمومی از سوی بشار اسد به دنبال سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی صورت می‌گیرد. و مقام‌های ارشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه اعلام کردند تصمیم گرفتند عملیاتشان در لیبی را برای 90 روز تمدید کنند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم پیام روشنی به رژیم معمر قذافی می‌دهد، اینکه ما تصمیم داریم عملیاتمان را در این کشور برای حمایت از مردم لیبی ادامه دهیم.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده. اما از شما دعوت میکنم همراه ما باشید، مروری داریم بر عناوینی که در این مجله خواهید شنید. فرمان عفو عمومی برای زندانیان سیاسی در سوریه 3 ماه پس از آغاز اعتراض ها در این کشور. سفر دردسرساز وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به بولیوی. دولت بولیوی از همسایه‌اش آرژانتین عذرخواهی کرد. و اقرار یک آمریکایی ایرانی تبار به اینکه قصد داشته است تجهیزات موشکی به جمهوری اسلامی ایران ارسال کند. و جزئیاتی درباره مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و همچنین درگذشت حاله صحابی در حین تشییع پیکر پدرش. نزدیک به 3 ماه پس از آغاز اعتراض‌های مخالفان دولت سوریه، روز سه‌شنبه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور فرمان عفو عمومی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، این عفو شامل تمام زندانیان سیاسی و عضو گروه‌های سیاسی مخالف دولت میشه که تا روز صدور فرمان عفو عمومی در بازداشت به سر می‌بردند. این عفو شامل اعضای گروه اخوان المسلمین هم میشه. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری داره.
به رغم ادامه اعتراض‌های مخالفین دولت سوریه و سرکوب خشن این اعتراض‌ها از سوی نیروهای نظامی امنیتی حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی را صادر کرد. در فرمان عفو عمومی آورده شده است که اعضای همه گروه‌های مخالف دولت بجز گروه‌هایی که به زعم دولت سوریه تروریستی‌اند شامل عفو عمومی می‌شوند. در اولین واکنش نیروهای مخالف دولت فرمان عفو عمومی را گامی کوچک خواندند که خیلی دیر برداشت می شود. یک مدافع حقوق بشر سوریه‌ای می گوید
My dad himself in prison now and we don't know if he's going to be released or not. I'm a lawyer and when I read this decree
پدر من اکنون در زندان است و ما نمی‌دانیم که آیا آزاد می‌شود یا نه. من یک حقوقدان هستم و جنبه قانونی این فرمان مبهم و مسائل بسیار پیچیده.
در این میان یونیسف، نهاد مدافع کودکان در سازمان ملل، از دولت سوریه خواست به عنوان امضا کننده منشور دفاع از حقوق کودک، حافظ جان و امنیت کودکان باشد. واکنش یونیسف و هشدارش به دولت سوریه ناشی از خبرهایی است که در روزهای گذشته منتشر شده است. برابر این خبرها تا کنون دست کم 30 کودک در حمله نیروهای امنیتی به مخالفین دولت کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به خبرها درباره آسیب دیدن یک کودک گفت
امیدوارم که مرگ این کودک بیهوده نباشد، اما دولت سوریه باید به حملات وحشیانه خود پایان دهد و گذار به دموکراسی را آغاز کند. Syrian government will end the brutality
and begin a transition to real democracy. خبرگزاری ها شمار کشته شدگان در ناآرامی های سوریه را بیش از 1100 نفر تخمین می زنند. گفته می شود حدود 10,000 نفر هم در پی بروز ناآرامی ها بازداشت شدند. همزمان با صدور فرمان عفو عمومی، خبرگزاری رسمی دولتی سوریه خبر از کشته شدن چند نفر در منطقه الرستن داد. به گفته خبرگزاری دولتی این افراد تروریست بودند و در جریان این درگیری 2 سرباز هم کشته شدند. بشار اسد در ماه آوریل قوانین شرایط فوق‌العاده را که از چند دهه قبل برقرار شده بود لغو کرد، اما لغو شرایط فوق‌العاده به کاهش خشونت نیروهای دولتی علیه معترضین نینجامید. دولت سوریه ناآرامی‌ها را به گروه‌های مسلح، اسلامگرایان و اغتشاشگران خارجی نسبت می‌دهد. در ایران هم برخلاف سیاست‌های خبررسانی درباره یمن، بحرین، لیبی و دیگر کشورهای عربی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با سانسور خبرهای مربوط به اعتراض‌های مردم سوریه همزبان با تبلیغات دولتی در سوریه این اعتراض‌ها را مانند اعتراض‌های مردم ایران در 2 سال گذشته ساخته و پرداخته نهادهای جاسوسی خارجی و رسانه‌های غربی می‌خواند. جنبش اعتراضی آزادی‌خواهان در سوریه پشتیبانی بسیاری از هنرمندان جهان را از این جنبش به خود جلب کرده و ده‌ها آهنگ و ویدیو در دفاع از اعتراضات مردم سوریه خلق شده است. Freedom.
فریدون زرنگار گزارش میداد درباره آخرین تحولات در سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سفر احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به بولیوی دردسرساز شده. دولت بولیوی روز سه‌شنبه از همسایش آرژانتین عذرخواهی کرده که متهم به دست داشتن در انفجارهای بوئنوس آیرس رو دعوت کرده. وزیر خارجه بولیوی در نامه به همتای آرژانتینیش نوشته گام‌های لازم برای خروج هرچه زودتر آقای وحیدی از خاک بولیوی برداشته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن جعفری بشنوید.
بولیوی روابطی خوب با جمهوری اسلامی ایران دارد، اما این بار دعوت از یکی از مقام‌های ایرانی برایش دردسر به همراه آورده. وزیر خارجه بولیوی در نامه‌اش به وزیر خارجه آرژانتین نوشته است در این وضعیت اسفناک به اطلاعتان می‌رسانم که دولت ما اقدام‌های لازم را اتخاذ کرده است تا احمد وحیدی فوراً خاک بولیوی را ترک کند. البته بنابر گزارش‌ها احمد وحیدی همان دیشب از بولیوی خارج شده است. دیوید چوکه هوانکا وزیر خارجه بولیوی از آرژانتین عمیقاً عذرخواهی کرده و گفته است دعوت از آقای وحیدی اقدام وزارت دفاع بولیوی بوده و شخص وزیر دفاع با اینکه از پیشینه احمد وحیدی بیخبر بوده، اما موضوع دعوت از او را با سایر همکارانش در دولت در میان نگذاشته است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی از سوی دستگاه قضایی آرژانتین متهم است که با انفجارهای 17 سال پیش بوئنوس آیرس در ارتباط بوده است. در سال 1994 انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 85 کشته بر جای گذاشت و بیش از 300 تن را زخمی کرد. دستگاه قضایی آرژانتین شماری از مقام‌های ایرانی را با این انفجار مرتبط می‌داند. و اینترپول پلیس بین الملل هم به درخواست آرژانتین 4 سال پیش برای جلب این مقام ها که احمد وحیدی هم یکی از آنهاست اخطار قرمز صادر کرد. ایران هر گونه دخالت در انفجارهای آرژانتین را رد می کند. دولت اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی روابطی نزدیک با آرژانتین دارد و وزیر خارجه بولیوی در نامه به همتای آرژانتینیش گفته هیچ تعمدی برای بی احترامی به آرژانتین در پشت این اقدام تأسف بار نبوده است. پایان نقل قول. پیش از این یهودیان هر دو کشور بولیوی و آرژانتین در مخالفت با سفر احمد وحیدی تظاهرات کرده و دعوت از او را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده بودند. جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی ابراز نکرده است. وزیر دفاع بولیوی آقای وحیدی را برای شرکت در یک مراسم نظامی دعوت کرده بود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اندکی پس از این مراسم که در شهر سانتا کروز برگزار شد در مصاحبه کوتاه به خبرنگاران گفته بود
ما آماده همکاری های دفاعی برابر درخواست های دوستان بولیویایی خودمون خواهیم.
با این حال آقای وحیدی در آن مصاحبه گفته بود ایران قصدی برای تأسیس پایگاه های نظامی در بولیوی یا ونزوئلا ندارد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ایالات متحده آمریکا وزارت دادگستری این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد داوود بنی آمری ایرانی تبار در دادگاه اقرار کرده که قصد داشته تجهیزات موشکی به جمهوری اسلامی ایران ارسال کنه. آقای بنی آمری از 2 سال پیش در بازداشت به سر میبره و قرار حکم او تا 2 ماه دیگه صادر بشه. مهتاب وحیدی و گزارشی در این باره.
طی سالهای اخیر علی‌رغم صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بارها خبر رسیده که شرکت‌ها یا افرادی قصد داشتند تجهیزات نظامی به ایران ارسال کنند و تازه‌ترین مورد گزارش شده مربوط است به یک ایرانی 38 ساله مقیم کالیفرنیا به نام داوود بنی آمری. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن داوود بنی آمری را متهم کرده به تلاش برای صادرات قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ایران. در این بیانیه آمده داوود بنی آمری اعتراف کرده که قانون کنترل صدور اسلحه در آمریکا را نقض کرده و بدون داشتن مجوز سعی داشته قطعات نظامی ممنوعه به ایران صادر کند. بر پایه این بیانیه آقای بنی آمری برخی از این تجهیزات را از شرکتی در ایالت ایلینوی خریداری کرده و قصد داشته آنها را از طریق امارات متحده عربی با کشتی به ایران ارسال کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جلسه دادگاه آقای بنیامری برای صدور حکم او 4 اوت یعنی 2 ماه دیگر برگزار می شود و مجازات او حد اکثر 30 سال زندان خواهد بود. داوود بنیامری در ماه اوت سال 2009 یعنی حدود 2 سال پیش بازداشت و 5 ماه بعد از آن هم متهم شد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین 2 فرد دیگر به نامهای اندرو تلمی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، و مجید موسوی در ایران را هم در رابطه با این پرونده متهم کرده است. آمریکا و کشورهای غربی میگویند ایران در برنامه هسته‌ای‌اش به دنبال تولید سلاح اتمی است، اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند. در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 4 قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که به موجب این قطعنامه‌ها شرکت‌ها و افراد حقیقی اجازه فروش تسلیحات نظامی و قطعات مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و موشکی را به ایران ندارند.
گزارش مهتاب وحیدی رو شنیدید.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
این شاه دیگران شاه یار و همراه سرشار از مهر آمریکا نیست.
آورده‌اند که ملک ایران زمین مردان زیر فرمانش را روانه 4 گوشه ربع مسکون کرد تا دامنه نفوذ سیاسی و سوداگری اقلیمش را بگسترانند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
روح الله خمینی معروف به سید هندی بود. درباره انتساب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند.
چاپ این نامه یکی از جرقه های اصلی آتش انقلاب اسلامی را در ایران زد.
5 شنبه‌ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما همونطور که مطلع هستید، امروز در لواسان مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت موقت انقلاب اسلامی بهمن 1357، تبدیل به صحنه جان دادن دختر آقای صحابی، حالی صحابی شد. شاهدان عینی عنوان کردند که مرگ خانم صحابی بر اثر استقلبی و در پی کشمکش با ماموران امنیتی رخ داده که می‌کوشیدند عکس پدرش رو از دست او بگیرند. اطلاعات بیشتر رو بگذارید در گزارشی بشنویم که رویا کریمی تهیه کرده.
حتی اجازه ندادند که پیکر مهندس صحابی 10 قدم هم تشییع شود. ماموران امنیتی تمام شب را در خانه مانده بودند و حاله از ترس روبودن پیکر پدرش تا صبح بیدار مانده بود و قرآن می‌خواند. ماموران امنیتی قرار گذاشته بودند که تا سر کوچه گلستان پیکر آقای صحابی تشییع شود، اما صبح آمبولانس را آورده بودند درست جلوی در. اینها سخنان یک شاهد عینی است که لحظات پیش از مرگ حاله صحابی را در کنار او بود. او به رادیو فردا گفت: در تمام عمرم این همه نیروی امنیتی و نوپو را یک جا ندیده بودم. من، حاله و چند زن جلو راه می رفتیم تا راه برای عبور جسد باز شود. یک بار یک نیروی امنیتی به سمت حاله آمد که عکس پدرش را در دست داشت. عکس را از دست حاله کشید. فریاد کشیدم که صاحب عزاست چه کارش داری؟ حاله بر زمین افتاد. این شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا ادامه می‌دهد: فکر می‌کردند صحنه سازی است، فریاد می‌کشیدند و لگد می‌زدند تا از جا بلند شویم و بلندش کنیم. به صورتش ضربه زدیم، آب بر سر و صورتش پاشیدیم. پزشکانی که در محل بودند تنفس مصنوعی دادند، اما حاله به هوش نیامد، نفس نمی‌کشید. آنگونه که شاهدان عینی کوچه گلستان در لواسان خبر می‌دهند، نیروهای امنیتی در اقدامی شتاب زده بدن نیمه جان حاله صحابی را در اتومبیلی انداختند و همراه همسرش به درمانگاه بردند و پیکر عزت الله صحابی را هم در آمبولانس گذاشتند و به بهشت فاطمیه انتقال دادند. نزدیکان خانواده عزت الله صحابی به رادیو فردا گفتند که زمانی که آنها به بهشت فاطمیه رسیدند، پشت درهای بسته ماندند تا خاکسپاری تمام شد، در حالی که احمد منتظری برای خواندن نماز میت بر عزت الله صحابی آماده شده بود. روحانی ناشناسی که از صبح در محل حاضر بود نماز را اقامه کرد و پیکر مرحوم صحابی به خاک سپرده شد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، در مورد هراس ماموران امنیتی از اقامه نماز بر جسد عزت الله صحابی میگوید:
اصل خستین بار که در اسلام موضوع نماز جماعت مطرح شد، حکمت جماعت متحد شدن مسلمانان در قالب ارتباط با خدا بود. بعدها حج مطرح شد. در ماجرای حج هم سال یک بار مسلمانان برگرد کعبه جمع میشن، متحد میشن در نسبتشون با خدا و در نسبت با همدیگه. جماعت در فرهنگ سیاسی اسلام یک اصل بود برای اتحاد مسلمانان. وقتی حکومت مستبد به هر بهانه‌ای جلوی جماعت رو میگیره، دقیقاً در برابر حکمت جماعت ایستاده. هر حرکت جمعی متحد به هدف انتقاد از جریان اقتدارگرا که صورت بگیره مورد اعتراض اونهاست و خطرناکتر برای اونها این هست که این اتحاد و جماعت نسبتی با اسلامیت و معنویت داشته باشه.
ساعتی پس از به خاک سپاری پیکر عزت الله صحابی، پیکر دخترش حاله صحابی که در اثر ایست قلبی جان باخته بود به منزلش در خیابان گیشا در تهران منتقل شد. آنگونه که وابستگان خانواده صحابی خبر می‌دهند، هنوز زمان تشییع و دفن پیکر حاله صحابی 57 ساله قرآن پژوه و فعال مسائل زنان تعیین نشده است. حاله صحابی در پی بیماری پدرش توانسته بود از زندان به مرخصی بیاید تا ساعات آخر را در کنار پدرش باشد. آنگونه که نزدیکان وی میگویند، قرار بود که روز پنجشنبه بعد از ظهر در مسجد جواد خیابان سهروردی مراسم یادبود مهندس صحابی برگزار شود و بدین ترتیب معلوم نیست که ماموران امنیتی آیا اجازه برگزاری مراسم تشییع پیکر حاله را برای روز پنجشنبه میدهند یا نه. اما چرا ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حتی از تشییع جنازه، خاکسپاری و برگزاری مراسم یادبود برای خانواده صحابی هم ابا دارند؟ مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی پاسخ میدهد.
تردید نباید کرد که حاکمیتی که خودش رو فاقد مشروعیت میدونه و اقتدارش مبتنی است بر سلاح و سرکوب و خود تلاش کنه که مانع شکل‌گیری هر گونه تجمع و بروز ظهور اعتراضی بشه، هرچند که در مراسم تشییع جنازه صحابی و بعد هم که متاسفانه میبینیم تا بالاترین حد خشونت رو در مراسم اعمال میکنن و جان باختن خانم صحابی به عقیده من یکی از ناگوارترین و تلخترین خبرهایی هستش که در سالهای اخیر ما شنیدیم، چون کاملا ایشون مظلومانه جان باختن و مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی این خونهای بیگناهی هستش که در جمهوری اسلامی دارن به زمین ریخته میشن.
رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در تهران علت مرگ حاله صحابی را شوک حاصل از مرگ پدر و گریه بی‌امان اعلام کردند.
گزارش رویا کریمی رو شنیدید. اما در همین ارتباط شنوندگان بسیاری با ما تماس گرفتن، نظراتشون رو در میون گذاشتن. از شما هم دعوت میکنیم اگر نظری در ارتباط با درگذشت حاله صحابی در حین تشییع پیکر پدرش عزت الله صحابی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید. با هم چند تا از این تماس ها رو گوش میدیم و پس از اون هم چند تا پیامی که بر روی وبسایت رادیو فردا منعکس شده رو من براتون بازخونی میکنم.
از خبر مرگ نابحق حاله صحابی در سوگواری پدرش واقعا عجیب غریب ترین اتفاق ظالمانه رو میشه حس کرد و دید. متاسفم. امیدوارم جواب همه این بی‌عدالتی ها واقعا به زودی زود داده خواهد شد و شما از شر اون زندان و تجاوزات در زندان و بدبختی های زندان نجات پیدا کردین. روح حاله شاد باشه.
میخواستم بگم که این نداها و این حاله ها میمانن، اینا هستن که اسمشون داخل تاریخ ایران میمونه. چرا ای تو رو آدم میکشین؟ چرا؟ تا کی میخواین ظلم رو بگیرین؟ تا کی؟ مردم دیگه بریدن از شما، دیگه خسته شدن. با کشت و کشتار که نمیدونین کاری انجام بدین، جزی که جنبش سبز و پایبرد میکنین، جزی که جنبش بیشتر روش میکنه. برین فکر خودتون باشین، جزی که آدم رو بکشین چیکار میخوایم بکنیم به این مملکت؟ چیکار میکنین؟
میخواستم به آقای خامنه ای تسلیت بگم از اینکه حتی تحمل و وحشت یک تشییع جنازه اونو و کاخشو و اطرافیانشو به لرزه در میاره. امروز من در تشییع جنازه آقای صحابی بودم که حمله بر شدن به تشییع کننده ها و خانم حاله صحابی رو با ضرب و شتم به زمین انداختم و بعد به زور با ماشین غیر از ماشین آرژانس حمل کردن و بعد اعلام کردن که ایشون از قصه و گریه مرده.
آقای خمینی زمانی که پاریس بودن وعده آزادی دادن، آزادی بیان، آزادی اجتماعات. حالا آزادی اجتماعات که هیچی، آزادی برگزاری یه تشییع جنازه رو هم ما نداریم. نمونش هم همین تشییع جنازه امروز مرحوم صحابی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خب اگه اجازه بدید در ارتباط با درگذشت حاله صحابی در حین تشییع پیکر پدرش عزت‌الله صحابی تعدادی هم میشه گفت پیام روی وبسایت رادیو فردا منعکس شده بود، من چند تا از اون پیام ها رو براتون میخونم. علی از مشهد برای ما نوشته رژیمی که انسان 80 ساله رو زندانی میکنه از جنازه میترسه، به مراسم تشییع جنازه یک شهروند این مرز و بوم یورش میبره و باعث مرگ یک انسان بیگناه دیگه میشه، آیا اصلاح پذیره؟ سپس علی خطاب به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه حاله صحابی چه با چماق مزدوران به گفته علی شما کشته شده باشند و چه در زیر فشار عصبی شخص جناب علی مسئول مستقیم این به گفته علی وحشیگری هستید و ما ملت ایران این فاجعه رو در کارنامه شما ثبت میکنیم. یک نفر که خودش رو پدر شهید معرفی کرده گفته شهادت خانم حاله صحابی خیلی دردناکه، چرا این کارها را میکنند؟ مگر خودشان خانواده ندارند؟ چطور دلشان میآید یک زن بیچاره را در مراسم عزاداری پدرش با چاقو و مشت و لگد بکشند؟ ای خدا تا کی ما باید شهید بدهیم؟ فرزندان ما را شهید میکنند تا خودشان حکومت ظالمانه کنند. این پدر شهید سپس ادامه میده این خانواده واسه یه حقوق از دست رفته ملت ایران خیلی هزینه دادند. و شنونده دیگری که نام خودش رو معرفی نکرده میگه الله اکبر، این آخه چه ظلمیست که این حکومت بر مردم روا داشته؟ اینها چجور آدم هایی هستند؟ برای حفظ این صندلی های لعنتی حکومتیشان حاضرند هر کاری بکنند. فراموش کردند که کشتن یک انسان بیگناه همانند کشتن همه انسان های جهانه. انگار تاریخ نخواندند تا ببینند حکومت‌های ظالم جهان چگونه در عصر عتیق و هم در عصر جدید در یک روز و چشم به هم زدن در هم کوبیده شدند، از آن فرعون تا معمر قذافی. خداوند مهلت می‌دهد اما فراموششان نمی‌کند. خب اگر موافق باشید پس از شنیدن چند تا از پیام‌های شما که روی وبسایت رادیو فردا منعکس شده بود شنونده یه گزارش ورزشی این ساعت باشیم. خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی. این بار
کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال و 10 تیم دیگر لیگ فوتبال ایران مورد تایید نمایندگان AFC قرار نگرفتند. محمد بنا که هفته گذشته از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی ایران کنارگیری کرده بود بار دیگر کارش را دنبال خواهد کرد. جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران قراردادشان را با باشگاه اوساسونای اسپانیا 2 سال دیگر تجدید کردند. بعد از لغو سفر تیم ملی فوتبال امید ایران به اوکراین به دلیل مشکل خروج از کشور بیشتر بازیکنان این تیم، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته المپیک قول داد این مشکل برای مسابقه با تیم ملی عراق در راه المپیک 2012 حل شود. او در مورد مربیان و کشتیگیران سفر کرده به آمریکا و تعطیلی 40 روزه تیم ملی در آستانه رقابت‌های جهانی کشتی اعلام بی اطلاعی کرد. پیکارهای 5 تیمی فوتبال سالنی چین از امروز با پیکار ایران با برزیل در هانگجو آغاز شد. تیم‌های رومانی، ژاپن و چین هم در این رقابت‌ها حضور دارند. در شهر هانگجو تیم قهرمان 10,000 دلار و تیم‌های دوم و سوم به ترتیب 8 و 6,000 دلار جایزه نقدی می‌گیرند. در مرحله مقدماتی رقابت‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در مانیل فیلیپین امروز مهرام ایران 81-64 اردیان قطر را شکست داد. مرحله مقدماتی در 2 گروه 6 تیمی انجام شد و مرحله بعدی از روز جمعه برگزار می شود. با لغو اعزام تیم ملی تیراندازی به رقابت‌های جام جهانی آمریکا، تمام تیراندازان ایرانی در رده‌بندی فدراسیون جهانی سقوط کردند و تنها الهه احمدی در بخش تیراندازی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر در رده نهم قرار گرفت. زپ بلاتر رئیس فدراسیون بحرانزده فیفا در آستانه انتخاب تازه‌ای برای ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد جنجال رشوه و فساد نهاد فیفا را می‌لرزاند. انتخابات فیفا امروز انجام گرفت و تراش بلاتر و بعضی فدراسیون‌های اروپایی برای به تعویق انداختن آن بی اثر بود. بلاتر گفت: من سکاندار کشتی فوتبال جهان هستم. او در گذشته منکر بحران در فیفا شده بود. در رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه امروز اندی موره بریتانیایی با آسیب دیدگی مچ پا برای رسیدن به مرحله نیمه پایانی با خوان چلای از آرژانتین کار مشکلی پیش رو داشت. فدرر سوئیسی بر مونفیل فرانسوی و جاکوویچ سرب بر فونیونی ایتالیا پیروز شدند و به نیمه پایانی بخش مردان راه یافتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم رادیو فردا رسیدیم. 7:31 بعد از ظهر یا شب در ایران و البته در پراگ، جایی که شما صدای رادیو فردا، صدای من و همکارانم رو از اونجا میشنوید. اگر که دوست دارید بدونید که چه ساعتی هست، ساعت 5:01 بعد از ظهر در یک روز نیمه ابری آفتابی، البته فکر کنم الان ابری باشه. اما 11 خرداد هم هست. یک بار دیگه تاریخ رو بگم برای اونهایی که دوست دارن بدونن که در چه روزی به سر می‌بریم، و اول ژوئن. و باز هم شاهین بشیری در استودیوست تا ما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره.
با سلام مجدد. حاله صحابی، دختر عزت‌الله صحابی، بنیادگذار شورای ملی مذهبی، صبح روز چهارشنبه در پی حمله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مراسم تشییع پیکر پدرش به بیمارستان منتقل شد و در آنجا درگذشت. او که با مرخصی از زندان در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کرده بود، در پی ضرب و شتم نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شد. منابع نزدیک به فعالان ملی مذهبی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر، علت مرگ خانم صحابی 54 ساله را ایست قلبی اعلام کردند. امین احمدیان از اعضای ادوار تحکیم وحدت که در این مراسم حضور داشت به رادیو فردا میگوید شاهد بوده که ماموران نیروی انتظامی با خشونت با حاله صحابی رفتار کردند و ضرباتی را به پهلوی او وارد کردند. بر پایه برخی گزارش‌ها، حاله صحابی با تصمیم ماموران امنیتی برای تغییر مسیر تشییع جنازه مخالفت کرده و به همین دلیل مورد حمله قرار گرفته بود. خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی و دولتی جمهوری اسلامی گزارش داده که حاله صحابی با شرکت در مراسم تشییع پدرش دچار هیجان روحی زیادی شده، در ناحیه قلب خود احساس درد شدیدی کرده و دچار ایست قلبی شده است. به دنبال اعتراض مردم و پیگیری شرکت‌های بیمه، اجرای دیه 90 میلیون تومانی به دستور قوه قضاییه به تعویق افتاد. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که به دنبال اعتراض به خلاف واقع و غیر واقعی بودن نرخ جدید دیه، این حکم فعلا اجرا نمی‌شود. بر پایه اعلام قبلی، قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد ماه سال جاری با 2 برابر افزایش به 90 میلیون تومان از طریق شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران ارائه شود. دفتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه اعلام کرد گفته‌ها، اخبار و مطالب موثق درباره او تنها از طریق مجاری رسمی منتشر می‌شود و رسانه‌ها باید از نقل اخبار غیر موثق خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده با توجه به برخی اظهارات درباره تدابیر و بیانات و مواضع رهبر جمهوری اسلامی که حاوی مطالب خلاف واقع بوده، یادآوری می‌شود که رسانه‌ها از درج مطلبی که به شیوه‌های دیگر منتشر می‌شود جداً خودداری کنند. ستاد برگزاری مراسم 22مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی اعلام کرد محمود احمدی نژاد شامگاه جمعه 13 خرداد ماه پس از نماز مغرب و عشاء در آرامگاه آیت الله خمینی سخنرانی خواهد کرد. سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و آیت الله علی خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، از سخنرانان اصلی مراسم آیت الله خمینی هستند که روز 14 خرداد برگزار می شود. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز چهارشنبه اعلام عفو عمومی کرد. این عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی هم می شود، اما مخالفان حکومت سوریه به سرعت آن را رد کردند و آن را توطئه دیگری از سوی رژیم سوریه برای خریدن وقت نامیدند. رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردند که این عفو عمومی شامل تمام جنبش‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین می شود. اعلام عفو عمومی از سوی بشار اسد به دنبال سرکوب شدید مردم توسط نیروهای امنیتی صورت می گیرد. و خبر آخر این که مقام‌های ارشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه اعلام کردند تصمیم گرفتند عملیاتشان در لیبی را برای 90 روز تمدید کنند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم پیام روشنی به رژیم معمر قذافی می‌دهد، اینکه ما تصمیم داریم عملیاتمان را در آن کشور برای حمایت از مردم لیبی ادامه دهیم.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به آخرین خبرها تا این لحظه. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی تحلیلی اقتصادی ما باشید که فریدون زرنگار تهیه میکنه. قبل از اینکه سراغ این برنامه بریم، من یک بار شماره های تماس با رادیو رو هم براتون بگم: 2042-021-12-41-13 و 41-14. و همچنین میتونید برای ما اس‌ام‌اس ارسال کنید به 2042-206-03-82-41-50. و یادتون نره فیلتر شکن امروز ما هست setareabi.com setareabi.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. بودجه سال 90 با تأخیر ابلاغ شد. تلاطم در بازار ارز به رغم عرضه ارز از سوی بانک مرکزی. سردرگمی درباره نرخ بهره بانکی. یونان در انتظار تصمیم گیری سرنوشت ساز اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می کنم.
در حالی که سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری در هفته گذشته بسیار مورد نقد قرار گرفته و حتی غیر قانونی خوانده شده، به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در نشست مشترکی با معاونان وزارت نفت دستورات و تصمیمات جدیدی را برای ساخت و توسعه بعضی از طرح‌های صنعت نفت داده و حتی بعضی از مجوزهای قانونی برای ساخت یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور در عسلویه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای دستور رئیس جمهوری به زودی بیش از 200 میلیون یورو به این واحد پتروشیمی تزریق منابع مالی انجام می‌گیرد. هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند تأمین سرویس‌های جانبی طرح‌های پتروشیمیایی فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یا عسلویه است. در حال حاضر برای اجرای این پروژه بزرگ پتروشیمیایی 3 فاز اجرایی تعریف شده است که مطابق با مصوبه شورای اقتصاد باید 20% اعتبار مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی توسط دولت این شود.
به گفته وزیر بازرگانی، بین 25 تا 35 درصد دخانیات مصرفی در ایران از طریق واردات غیر رسمی تأمین می شود. مهدی غضنفری روز چهارشنبه گفت بر اساس آمار ارائه شده در سال 88 62 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور به مصرف رسیده که 25 میلیارد آن از محل تولیدات داخلی بوده است. به گفته وزیر بازرگانی سالانه 46 میلیارد نخ سیگار وارد کشور می شود، ولی واردات 16 میلیارد نخ دیگر خارج از کنترل های سیستمی و بهداشتی است. به گفته وزیر بازرگانی در سال 89 بیش از 50 میلیون نخ سیگار قاچاق کش و ضبط شده است. وزیر بازرگانی روز چهارشنبه گفت با افزایش عوارض بر سیگار وارداتی، میزان واردات غیرقانونی سیگار هم بیشتر شده و دولت ناچار است در سطح عرضه و در مراکز فروش با آن مبارزه کند. به گفته آقای غضنفری، به رغم گذشت 10 سال از اولین سال طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مقوله مبارزه با قاچاق کالا آنطور که انتظار می‌رود به کنترل در نیامده است.
مذاکرات ایران و هند به بنبست رسید. وزیر دارایی هند روز چهارشنبه اعلام کرد گفتگوهای 2 روز گذشته ایران و هند برای حل اختلاف ارزی دو کشور بی نتیجه پایان یافت و هیچ تاریخی هم برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. هیئتی از ایران با شرکت حمید برهانی، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با هدف دستیابی به راهکاری برای حل اختلاف ارزی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود. در حالی وزیر دارایی هند از شکست مذاکرات با ایران میگوید که روز سه‌شنبه فاینانشال اکسپرس به نقل از معاون بانک مرکزی ایران از حل شدن مشکل مالی به وجود آمده میان ایران و هند بر سر پرداخت پول نفت صادراتی به دهلی نو خبر داده بود. بانک مرکزی هند در دی ماه سال گذشته زیر فشار آمریکا و به دلیل تحریم‌ها اعلام کرد که پرداخت پول نفت وارداتی از ایران ممکن نیست. توافق بعدی برای انتقال این پول از طریق آلمان به دلیل تحریم‌ها نتوانست عملی شود. در این میان محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویترز گفت ایران و هند برای حل اختلاف ارزی خود در جستجوی ارزهای متعدد برای پرداخت پول نفت صادراتی ایران هستند و ایران حاضر است پول نفت خود را در سبدی از ارزها مثل ین، یورو، دلار آمریکا و روپیه بگیرد. به نوشته خبرگزاری فارس، هند 2 میلیارد دلار بابت واردات نفت به ایران بدهکار است. ایران دومین تامین کننده بزرگ نفت خام هند پس از عربستان است. ایران روزانه 400 هزار بشکه نفت به ارزش سالانه حدود 12 میلیارد دلار به هند صادر می کند.
سرانجام بودجه سال 90 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. دولت هم پس از چند روز تأخیر آن را رسما به وزارتخانه ها ابلاغ کرد. قانون بودجه و لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در بسیاری موارد تغییرات عمده‌ای دارند، از جمله در زمینه میزان درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، مبلغ مورد نظر دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده است. همچنین از یارانه‌ای که قرار بود در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد در قانون بودجه خبری نیست. رحیم منبینی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت قانون بودجه میانگین رشد اقتصادی 8% را در نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد 4.3% اقتصادی در سال 89 پیش بینی می شود امسال حداقل رشد اقتصادی 6% تحقق یابد.
مطمئناً رشد اقتصادی ما در سال 89 بالای 5% بوده یا همین حدود، یعنی کمتر از 5% نیست و پیشبینی ما برای سال 1390 بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده و احکامش در قانون بودجه موجوده و دستگاه ها برای تحققش همت داشته باشن، رشد ما بالای 6% خواهد شد.
آقای منبینی در حالی از رشد اقتصادی 5% در سال 89 و احتمال رشد 6% در سال جاری میگوید که تمام نهادهای بین المللی و حتی برخی نهادهای ایرانی رشد اقتصادی سال 89 در ایران را حدود 1% و در سال جاری حتی زیر 1% ارزیابی میکنند. علی مزروعی، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، به رادیو فردا میگوید قانون بودجه در دست دولت اعتباری اصولا ندارد.
فکر می‌کنم از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس قوه مجریه شده است، به تدریج بودجه و قانون بودجه معنا و مفهومش رو در اداره کشور از دست داده. در این مسیر اولین کاری که آقای احمدی نژاد کرد این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو که هم در امر بودجه ریزی در واقع تخصص و تجربه داشت و هم در نظارت بر اجرای قانون بودجه کار میکرد و گزارش تهیه میکرد، خب اونو منحل کرد و ضربه بسیار کاری از این جهت بر امر اجرای بودجه تو کشور زد، به این دلیل که میخواست در واقع تمام اختیارات هزینه بودجه در اختیار خودش قرار بگیره و بعدم که سازمان منحل کرد، سال بعدش یک بودجه ای رو تحویل مجلس داد که به زبان خودش که میخوام یه کتابچه ای باشه که تو جیب همه ایرانیان جا بگیره و تمام پیوست ها و زمائم بودجه رو حذف کرد، در حالی که اون پیوست ها و زمائم بودجه ای که قبلا به مجلس ارائه میشد ردیف هایی بود که شرح هزینه ها رو میداد و آقای احمدی نژاد همه اونها رو توی 38 ردیف فکر کنم با نام وزارتخونه ها و بعضی سازمان ها جمع کرده بود و این یک پول در واقع قلمبه‌ای بود که در اختیار اون قرار میگره برای هزینه کردن و دیگه گزارش های نظارتی هم عملا وجود نداشت.
آقای مزروی در پاسخ به پیامدهای کسر کردن درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر ادامه اجرای این قانون میگوید دولت همانطور که سال قبل بدون توجه به قانون کار خود را کرد، امسال هم کارش را بدون توجه به قانون تصویب شده بودجه به پیش خواهد برد.
در سال گذشته هم آقای احمدی نژاد که در این مورد کاری به قانون بودجه نداشت، یعنی در سال گذشته هم قرار بود که این هدفمند کردن یارانه ها حد اکثر از نیمه سال اجرا بشه، خب آقای احمدی نژاد این کار نکرد. بعدم که اجرا کرد قرار بود اول قیمت ها افزایش پیدا کنه بعد یارانه نقدی بده، که اون اول یارانه نقدی داد و الان همه میدونن که برای دادن یارانه نقدی دولت از بانک مرکزی در واقع پول گرفته، حالا اسمش تنخواه میزنن ولی عملا از منابع بانک مرکزی دولت پول گرفته و پرداخت کرده بدون اینکه درآمدی داشته باشه. امسال هم اگر آقای احمدی نژاد بخواد مسیر رو ادامه بده همون کار رو میکنه، یعنی خیلی به نظر من اون پایبندی به عدد رقمای مجلس نیست.
در این میان معاون وزیر صنایع و معادن میگوید کاهش سهم صنایع از درآمدهای هدفمندی یارانه ها بسیاری از فعالان صنعتی را نگران کرده است. معاون وزیر صنایع و معادن اما میگوید تلاش خواهد شد که کاهش سهم صنعت از درآمدهای هدفمندی یارانه ها از منابع دیگر تأمین شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با ادامه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و ادامه درگیری میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، در روزهای گذشته بار دیگر بازار ارز دچار التهاب و تلاطم شد. دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار کمیاب و مسافران خارجی برای گرفتن ارز مسافرتی پشت در بانک مرکزی شب را به سر بردند تا شاید ارز بگیرند. بازار ارز در حالی دچار التهاب می شود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش وعده داده بود که از این پس با عرضه ارز کافی به بازار مشکلی پیش نخواهد آمد.
فکر کنند در بازار آشفته و سفته بازی بتونن از این بخشا سود ببرن، هرگز ما نخواهیم. با تمهیداتی که فراهم شده بود، هم ارز هم طلا مدیریت شد به حد کافی وارد بازار آمد.
به رغم این وعده اما در هفته گذشته بهای دلار جهش کرد و به حدود 1230 تومان رسید. دلاری که سالهاست در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در حال احتضار و سقوط است، در بازار کمیاب شد. در واکنش به اوجگیری تقاضا در بازار دلار، روز جمعه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای آغاز عرضه گسترده ارز از روز شنبه خبر داد و گفت بانک مرکزی به بانک‌ها صرافی‌های مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزریق می‌کند و به اصطلاح بازار ارز را بمباران ارزی خواهد کرد. روز شنبه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی به بازار اما نتوانست به تقاضا جواب دهد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاکی از این بود که هنوز بازار ملتهب است.
مدارک آوردیم، معرفی نامه آوردیم، میگن آقا به شما تعلق نمیگیره. دوست عزیز چند جا رفتی دلار پیدا نکردی؟
عجب، بیا بریم نشونت بدم.
به ما که عرض به حضور شما نمیدم.
چند روز دنبال ارزم، فقط بانک ملی داره.
من یورو میخوام که نداره.
دو نفر میخواستیم که یه نفرش بیشتر نداره.
اما در همین گزارش میشنویم که دلال‌هایی هستند که به دلیل ارتباط‌هایشان میتوانند حتی برای هزار نفر ارز تهیه کنند.
الان شما 1000 تا پاسپورت به من بده، دلالم باشین، بریم تو بانک ببین چه جوری میگیری.
نداریم، ولی فقط میکنن
ایران یه خورده هست از چند نفر پاسپورتاشون رو میگیرن شریکن با هم، ولی من که مسافرم بهم نمیده.
من ده روز ما مسافرم ازیر تو مسیر.
گفته می شود که حتی 60-40 کار می شود. 60-40 ظاهرا یعنی آن که صراف ها ارز پرداخت می کنند به شرطی که از 100% ارز به متقاضی تنها 60% را بپردازند و 40% را برای خود نگه دارند.
بعضیشون هم بهشون میگی 60-40 من نمیفهمم چیه 60-40، یعنی پاسپورت بیار 60-40 باید کار میکنی.
رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه با خوشبینی گفت که ارزش دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت، چرا که دلار کاغذی و اعتباری است. آقای بهمنی دلایل نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر را تقاضای به گفته او کاذب در بازار دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده عرضه کافی ارز در بازار را داد که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است بانک مرکزی در حال حاضر با کمبود منابع نقدی دلار روبروست. گفته می شود کمبود دلار در بازار موجب شده تا برخی مشتریان خرد هم به بازار ارز و خرید دلار حمله برند. به نظر برخی کارشناسان کمبود دلار نقد در جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای سرشار نفتی احتمالاً ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی است. این تحریم‌ها مانع نقل و انتقال ارز به ایران می‌شود و احتمالاً به همین دلیل هم بانک مرکزی به اندازه کافی ارزهای خارجی را به صورت نقد در گاوصندوق‌های خود ندارد. از سوی دیگر به باور آقای بهمنی علت اصلی تقاضای به گفته او کاذب برای دلار گران شدن سکه ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این گفته ای آقای بهمنی پرده از درگیری‌های طلافروشان با دولت برمی‌دارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه نوشت یک هفته پس از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه به نظر می‌رسد فعالان این بازار به منظور فرار از پرداخت مالیات به دولت از خرید سکه از شعب بانک ملی و بانک کارگشایی خودداری می‌کند. اقدامی که به گفته آقای بهمنی باعث شده سکه بانک مرکزی در بازار بدون خریدار بماند. به باور رئیس کل بانک مرکزی با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه بانک مرکزی از وصول درآمد ناشی از فروش سکه محروم شده و دولت نیز به درآمدهای پیش بینی شده خود نرسیده، این بانک مهمترین ابزار کنترلی خود برای تنظیم بازار را از دست داده است. ظاهراً و پس از اعمال 4% مالیات بر ارزش افزوده سکه، نقدینگی از بازار سکه به سمت بازار ارز چرخش داشته است و موجب افزایش تقاضا و گرانی ارزهای عمده به ویژه دلار آمریکا شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ریاست کلی محمود بهمنی در یک سال گذشته تمام بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران و نهادهای دولتی وابسته به تصمیم‌های مالی و پولی بانک مرکزی را دچار سردرگمی کرده است. یک روز میگوید نرخ بهره پایین میآید، روز دیگر میگوید بالا میرود و یک روز دیگر میگوید که تعیین نرخ بهره به بازار محول میشود. اکنون و دو ماه پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، این بانک عقب‌گرد می‌کند و اعلام کرده است که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد. روزنامه‌های تهران نوشتند که گویا رئیس کل بانک مرکزی را از جنس توجیه سرشته‌اند، آنچنان که محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از کاهش نرخ سود بانکی برمی‌خیزد و می‌گوید باعث کاهش تورم می‌شود و گاه برخلاف گفته‌های پیشین خود به گفته‌های کارشناسان روی می‌آورد. آقای بهمنی برخلاف گفته‌های پیشین خود روز یکشنبه گفت فکر می‌کند با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سوی بانک‌ها بیاید، چون به گفته آقای بهمنی نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم به همین دلیل بوده است. در هفته‌های پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی کلان سرگردان در بازار به بازار طلا و سکه سپس ارز رفت و این بازارها را ملتهب و متلاطم کرد. رسانه‌های تهران به حق می‌نویسند که باید یکی از آقای رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چه کسی تاوان تصمیم‌های غیر کارشناسی و غلط ایشان را باید بدهد. اما با مروری بر تجربه سالهای گذشته، تصمیم گیری های کلان اقتصادی آنچنان ناشیانه و غیر اقتصادی است که هیچ امیدی ظاهراً به تغییر ساختار تصمیم گیری نیست و تصمیم گیرندگانی هم که با برنامه‌های نادرست خود میلیاردها دلار به اقتصاد ایران لطمه می‌زنند هیچ دغدغه حساب پس دادن ندارند. اما چه تأثیری افزایش نرخ سود بانکی بر بازار خواهد داشت؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن.
علل اصول افزایش نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی رو کاهش میده، برای که اونو میکشه به سوی بانک ها و حجم تقاضای پول رو کمتر میکنه و در نتیجه نقدینگی رو به کاهش میگذاره و تورم رو تحت کنترل میگذاره. این قانون اساسی مسئله است. ولی در این زمینه سیاست های دولت بسیار نااستوار و اعلام نشده است. همینطوری نیست که شبانه از سوی مثلا مسئول بانک اعلام بشود. این سیاست است که در مورد پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران مؤثره. در نتیجه باید اینها ملکه بازار بشود که نرخ چقدره، بتونن بر مبنای آن سود زیان رو و ریسکا رو تنظیم بکنند.
به گفته آقای منصور، سیاست های مالی ناپایدار دولت و نرخ پایین بهره در مقایسه با نرخ تورم باعث تلاطم در بازار می شود.
سیاستی که دولت در پیش گرفته در مورد بهره سیاستی کاملا بی‌قاعده است و عملا نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای پسنداز کنندگان می‌پردازند بسیار پایین‌تر از نرخ تورمه. در نتیجه در اینجا پسنداز کننده متضرر است و بالا بردن نرخ بهره مستلزم این است که ما ساختاری برای نرخ بهره تنظیم کنیم با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری جامعه، که هم سرمایه‌گذار رو بتونیم تشویق کنیم و هم پسنداز کننده رو بتونیم تشویق کنیم که نقدینگی رو به سوی بانک‌ها بیاره. امروز مردم پول بانک میکشن بیرون و البته اونایی که توانش و امکانش رو دارن، یعنی عموما خودی هستن، پول بانک رو میکشن بیرون و این رو در بازار به جریان میندازن، در رشته های حتی وامدهی به صورت غیر رسمی به کار میندازن، برای اینکه بهره‌ای که به بانک میپردازن در حدود 10-11%، بهره‌ای که در بازار وصول میکنن بالای 30%.
یونان در آستانه تصمیم صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا است. این هفته این سه نهاد بین المللی درباره چگونگی رفتار با یونان تصمیم می‌گیرند. یونان درخواست 12 میلیارد یوروی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی کرده است، چون منابع دولت برای اجرای تعهدات بین المللی مالیش تنها تا ماه ژوئیه آینده، یعنی کمی بیش از یک ماه، کفایت می‌کند. اما یونانی‌ها خود در راه چگونگی روبرویی با بحران مالی دچار چند دستگی هستند. دولت سوسیالیستی پاپاندرو می‌خواهد با افزایش مالیات‌ها، فروش اموال دولتی و خصوصی‌سازی مؤسسات دولتی از این بحران برون رود، اما اپوزیسیون با افزایش مالیات‌ها مخالف است و مردم یونان به ویژه کارکنان دولت با هر گونه صرفه‌جویی مخالف و اعتراض می‌کنند. یونان سال گذشته 110 میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود دریافت کرد که ظاهرا معلوم شده است که ناکافی است. در حال حاضر همه در انتظار گزارش هیئت صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا هستند که به یونان رفته است. از مهداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم چه پیش بینی میتوان از نتیجه گزارش این هیئت داشت.
تجربه‌ای که در حال حاضر میتونیم بکنیم اینه که این هیئتی که در حال حاضر اونجا هستن، مدیریت مالی سیستم بانکی و هزینه های دولت یونان رو بعد از شروع بحران دارن ارزیابی میکنن و اینکه این برنامه هایی که دولت یونان اعلام کرده که اجرای این برنامه ها باعث خواهد شد که هزینه ها کاسته بشن و میزان درآمدهای مالیاتی دولت بالا بره، تا چه حد موفق بوده و تا چه حد این امکان خواهد داد که دولت یونان در بازارهای پولی قرضه‌های دولتی خودشو بتونه دو مرتبه به نفعی که ریسک زیاد بالا نباشه عرضه کنه که اینها رو به فروش برسونه، و بر مبنای این ارزیابی خواهد بود که اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت که مرحله بعدی یاری به یونان چطور باید پیش بره.
با توجه به ایرادهایی که در ماهای گذشته از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت یونان گرفته شده، قاعدتاً این گزارش نباید چندان مثبت باشد. مهرداد عمادی.
خبرهایی که در این مدت از یونان اومده هیچ کدوم متاسفانه چندان امیدوار کننده نبوده، یعنی علارغم این که خب یک مقداری دولت آتن موفق شده که جلوی بالا رفتن دستمزدها و حقوقهای بخش دولتی رو بگیره و کم بکنه افزایش اینها رو، ولی در بقیه موارد به خصوص در شفاف کردن حساب‌های مالی ما اصلا نشانه‌های خوبی تا به حال دریافت نکردیم و این یک چیزیه که بارها به دولت یونان تذکر داده شده که باعث افزایش نگرانی مقامات مالی اتحادیه اروپا بوده.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.